اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایه علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امشب عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، مرحوم سید رضی، همه کسانی که ما را با محبت امیر المؤمنین آشنا کردند، همه کسانی که در راه ترویج معارف امیر المؤمنین زحمت کشیدند، مالن، جانن، با علمی که داشتند در راه نشر معارف نهج البلاغه و معارف حضرت تلاش کردند، همشون مهمان سفره کرامت امیر المؤمنین باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه، امروز 22 جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه. خب جلسه گذشته، جلسه 20 و 21، امیر المؤمنین دو موضوع بسیار مهم را مطرح کردند. فرمودند حاکمان باید با مردم حشر و نشر داشته باشد، ارتباط حاکمیت با ملت ابدا نباید قطع بشه، این ارتباط ارتباط رو در رو، حاکمیت جلسات عمومی تشکیل بشه، مردم بیان بشینن، انتقادی، پیشنهادی، اگر گاهی کسی هم صداش رو بلند کرد، انتقادی داشت، عصبانی شد، این وظیفه حاکمان است که تحمل کنن. اگرچه این کار سخت است، اگرچه خیلی باید این شخص خود ساخته باشه. جلسه گذشته که جلسه 21 بود، حضرت فرمود مالک حواست پرت نشه، همه کار تو، برنامه تو ارتباط با مردم نیست، بهترین ساعات و لحظاتت رو برای ارتباط و اتصال با خدای متعال قرار بده. از یک طرف ارتباط با مردم، از یک طرف قلبت رو با خدا مأنوس کن، بهترین لحظاتت رو با اون حال خوش به عبادت، به دعا، به مناجات. بلا فاصله فرمود البته این حال خوشی که گفتم، این نمازی که آنچنانی باشد، در خلوت خودت. به مردم که رسیدی، به جلسات عمومی، به نماز جمعه و نماز جماعت که رسیدی، حال اضعف مأمومین رو درک کن، یه طوری نماز بخون که دیگران اذیت نشن. جذابیت برای مجالس مذهبی ایجاد کنید، نه دافعه. کاری کنید که افراد جذب بشن، اشتیاق. البته اشتیاقی که میگیم، اشتیاق این نیست که در بعضی از مراسمات مذهبی متاسفانه ارج میارن، میگن ما میخواهیم با ابزار موسیقی جوان را جذب کنیم. عزیز من، این جوان گوشش پر از موسیقی، رفته جلساتی که 100 برابر 1000 برابر اینجا رقص نور داره، ارگ داره، موسیقی داره. اینکه جاذبه ایجاد کردن به این ظواهر نیست، به گناه نیست، ایجاد جاذبه مسجد به معنویت است، به حال خوشه، به دستگیری از مردم، به این نشاطی است که در بین اهل مسجده. اهل مسجد با نشاطن، وقتی میان همه با هم مصافحه میکنن، دست میدن، روبوسی میکنن، مشکل حل میکنن، قرآن میخونن، نماز با حال. این جذابیت است برای مسجد. یه وقت اشتباه برداشت نکنیم. حضرت دوباره برمیگرده به ارتباط حاکمیت با ملت، فرمود و اما بعد، بعد از این که خوب به این مطالبی که گفتم عمل کردی، ارتباطت با مردم را حفظ کردی، ارتباطت با خدا را حفظ کردی، و اما بعد فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، مالک مبادا در یک مدت طولانی احتجاب داشته باشی از مردم، قائب بشی از مردم. یه سفر طولانی بری، سفر خارجی و داخلی، یک مدت زیادی نه نماز جمعه پیدات بشه، نه در دادگاه پیدات بشه قضاوت کنی، نه جلسات عمومی بگذاری، اینطور نباشه. این ارتباط باید ارتباط دائمی با مردم باشه. بله شاید یک مسئولی یه وقتی مریض بشه، شاید یک وقتی به دلایل مجبور باشه، چه امنیتی چه غیر امنیتی، یه مدتی بالاخره گوشه نشین باشه، ولی این مدت نباید طولانی بشه. فلا تطولن احتجابك عن رعیتك فان احتجاب الولاة عن الرعیه شعبة من الزیغ. چقدر این جمله زیباست، چقدر این جمله مفهوم دارد. آقای مالک، آقای حاکم، حواست باشه اگر تو مدت طولانی از جامعه دور شدی، از درد دل مردم بیخبر شدی، برای مردم زیغ تنگی پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی مسئولین تو، بقیه مسئولین زیر دست، مسئولین میانه، مردم رو در منجنه قرار میدن. خب تو که نیستی با مردم حرف بزنی، مردم هم گرد دستشون به تو نمیرس. اینا هر بلایی بخوان سر این مردم میارن. مالک به مدت طولانی از مردم دور نباش. فان احتجاب الولاة عن الرعیه، دوری کردن حاکمان از مردم، شعبت من الزیغ، یکی از آثار مخربش این فشار آمدن به مردم است، در تنگنا قرار گرفتن به مردمه. البته بعضی گفتن شعبت من الزیغ به معنای بدخلقی است، یعنی یکی از نشانه های این که تو انسان صالحی نیستی دوری از مردمه، بدت میاد از مردم، دوری میکنی. ولی همون معنای اول معنای مناسب تری است. و قلت علم بالامور، وقتی تو یه مدت طولانی از مردم دور شدی دیگه نمیدونی جامعه چه خبره، اوضاع از دست تو خارج میشه. چقدر این جملات مهمی هستن. مسئولین نباید قهر کنن، مسئولین نباید خانه نشین بشن، مسئولین باید در دل مردم از ریزترین اطلاعات جامعه باخبر باشن، اوضاع را بدانن، متناسب با او قانون گذاری کنن، متناسب با درد مردم اولویت بندی کنن امور را. حضرت فرمود غایب شدن طولانی شما دو تا آفت داره: یک، گرفتار شدن مردم; دو، بیخبری از اوضاع جامعه. اگر احیانا حاکمیت مدام با مردم در ارتباط باشه، خب مردم مشکلشون رو میگن، حاکم میتونه پیگیری کنه، و این مسئولین میانی جرأت نمیکنن مردم رو اذیت کنن. میگه اگه من فلانی رو ارباب رجوع رو اذیت کردم، پس فردا در نماز جمعه حاکم رو میبینه، میگه آقا ایشون منو اذیت کرد، نامه منو ارجاع نداد، مهر نکرد، حل نکرد کار مرا. بعد از ترس خودشون که شده، از ترس پست و مسئولیت و مقام و حقوقشون که شده، کار مردم رو راه میندازن. ولی اگر حاکمیت جدا شد از مردم، درد دل مردم را نشنید، در بین مردم نبود، واسطه های ایجاد شد، قطعا خطراتی داره. یکی از خطرات اینه که بی اطلاع میشن از اوضاع، یکی از خطرات اینه که این مسئولین میانی خون مردم رو در شیشه میکنن. بالایی ها شاید حسن نیت داشته باشد، ولی این پایینی ها مسئولین زیادن و شاید 4 تا نخالن درشون باشه، مردم را اذیت خواهند کرد. در ادامه حضرت فرمود والاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه. دوری از مردم باعث بیخبری می شود نسبت به اموری که حاکم در اون مدت غائب بود. 4 سواهی حاکم نبود، در اون مدت چه اتفاقی افتاد؟ دلار چی شد؟ قیمت نفت چی شد؟ فلان قصه که کم بود داشتیم چی شد؟ آقا الان موقع مثلا وارد کردن برنج که بعد ما عید مشکل نداشته باشیم. حاکم یک هفته نبود، این یک ماهی که نبود، دو ماهی که نبود، بی خبر می شود از همه اطلاعات اون روز. و وقتی بی اطلاعی حاصل شد، تغییر حاصل می شود. حضرت فرمود فیصغر عندهم الکبیر، کارهای بزرگ نزد حاکم کوچک می شود، و یعظم الصغیر، کارهای کوچک بزرگ به چشمش میاد. یقبه الحسن و یحسن القبی، کار خوب بد جلوه میکند، کار بد خوب جلوه میکند. و یشاب الحق بالباطل، حق و باطل قاطی میشن به هم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینقدر در هم و بر هم شد؟ چون شما یه مدتی نبودی. این مسئولین هم کمکاری کردن، نخواستن کمکاری خودشون به گوش شما برسه. شما پرسیدی آقا چه خبر؟ گفت الحمدلله همه چیز درست شد. عید که شد میبینیم کالا نیست. آقا چرا کالا نیست؟ بله واردات نشده. همون روز که نمیشه واردات کرد، 5 ماه 6 ماه قبل تو باید به فکر باشی، خرید کنی، وارد کنی، انبار کنی، پخش کنی در سطح کشور. حضرت فرمود اون روزی که تو فهمیدی کار از کار گذشته، این مردم در مضیق میفتن. حاکمیت خودت را از مردم دور نکن، بودن تو در دل مردم یک باعث میشه خودت محبوب تر بشی، کارت رو درست انجام بدی. دو، اینها در فشار نیستن. این مردم ببینید خیلی جمله عجیبه ها، وقتی که یک مدت اخبار به دست کسی نرسید، اخبار دقیق صحیح، بزرگ کوچیک میشه، خوب بد میشه، بد خوب میشه، همه چیز حق و باطل با هم مخلوط میشه، اولویت ها رو برای حاکم عوض میکنن و تغییر اولویت مساویس با ضایع شدن یک جامعه. اولویت ها باید رعایت بشه. خاطر شریفتون هست در بخش های قبل امیرالمؤمنین فرمود و لیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام. این حاکم هیچگاه نمیتواند حق خدا را به طور کامل ادا کند مگر با اهتمام. اهتمام گفتیم دو تا معنا داره. یک معنا همت، باید تلاش کرد. معنای دوم اولویت ها، کارهای مهمتر. تو اگر میخواهی یک جامعه رو اداره کنی، صدها کار در جامعه هست، اولویت بندی کن کار اول کدومه. حالا یه مدتی حاکم در جامعه نیست، دیگه کار از دستش در میره، تو نمیتوانی اولویت ها رو تشخیص بدی، بلکه اولویت ها رو اشتباه تشخیص میدی، بد رو خوب میبینی، صغیر را کبیر میبینی، معلومه اون جامعه دیگه به کجا میرسه. حضرت فرمود تا میتوانید خودتون رو از مردم دور نکنید. یه نکته اینجا قابل توجه و قابل تذکر، در دوره‌های گذشته ارتباط حاکمیت با ملت ارتباط رو در رو بوده، یعنی همین که میرفتن در مجالس، در نماز جمعه، در مسجد، در شهر، این ارتباط برقرار میشده. امروز ارتباطات خیلی گسترده تره، یعنی حاکمیت باید به طور جد، به طور دقیق فضای مجازی را دنبال کنه، ولی فضای مجازی که برگرفته از واقعیت است، نه فضای مجازی که با ربات ها اداره میشه. مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟ دغدغه مردم چیست؟ باید این اخبار از همه طرف ها به حاکمان برسه. یکی از آفت هایی که همیشه در طول تاریخ جریبان حاکمان را گرفته انحصار اخبار بوده. یک سلسله اخبار خاص به اینها میرسیده. مشاورین، رئیس دفتر، اطرافیان کاری میکنن که فقط اخبار خاص به حاکم برسه و حاکم فقط یک سلسله دستورات خاص بده، یا به نفع یک گروه یا به ضرر یک گروه. خب این بد میشه، بقیه جامعه چی؟ حاکمیت باید اشراف اطلاعاتی داشته باشه، تمام جوانب کار رو ببینه، تمام گروه ها رو ببینه، موافقین و مخالفین رو ببینه. و این رو محضر شما عرض کنم، این اختلاف نظرها، اختلاف دیدگاه ها، این چپ اون راست، این موافق این مخالفه، اینها خیلی رحمت درش هست. تا وقتی به نزاع کشیده نشه، تا وقتی به خالی کردن پشت ولی کشیده نشه، در این اختلاف رحمته. راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میپرسه آقا ما یه روایتی از پیغمبر شنیدیم، به نظرمون دروغه، نظر شما چیست؟ شما فرزند پیغمبرید. حضرت فرمود چی شنیدید؟ گفت آقا به ما گفتن ان رسول الله قال ان اختلاف امتی رحمه، در اختلاف امت من رحمت است. امام صادق فرمود صدق و راست گفتن. این حدیث از پیغمبره. این که حاکم بتواند با جریانات مخالف نشست و برخاست کنه، نظریات اینها رو بدونه، حرف اونها رو بدونه، این در پیشبرد کار جامعه مهمه. یک قانونی میخواد وضع بشه، 10 نفر مخالفن، 20 نفر موافقن، برو نظر مخالفان رو بشنو، شاید اینها حرف حقی بزنن، شاید اینها حرفشون با یک مثلا تغییر در قانون، با اضافه کردن یک بند، با اضافه کردن یک تبصره درست بشه. پس شنیدن حرف مخالف خیلی خوبه، در این تزاحم آراء است، در این گفتگوها است که راه حق مشخص میشه، ایرادات کار برطرف میشه. نباید از اینها ترسید. من خاطرم بس وقتی رهبر معظم فرموده بود که اگر بعضی از این روزنامه های به اصطلاح چپ، به اصطلاح اصلاح طلب نبودن، من خودم دستور میدادم چنین روزنامه هایی تأسیس بشه که بعضی وقتا مخالفت کنن، بعضی وقتا انتقاد تند کنن. در این انتقادها، در این یک ادله دیگری بر ضد ما اقامه کردن ها، راه حق نشون داده میشه، انصاف برای درستکاری بیشتر میشه. لذا از اینها نباید ترسید. حاکمیت باید در دل مردم باشه، حرف طرفین رو بشنوه، در انحصار اطلاعاتی یک گروه خاص نباشه، همه جریانات رو اداره کنه. حضرت فرمود از مردم دور نشید، انما الوالی بشر لا یعرف ما توارا عنه الناس به من الامور. آقا حاکمم یکی از شماست، یه بشر است مثل شماست، او هم اطلاعاتی داره. لذا اینجا مقصود امیرالمؤمنین شخص خودش نیست، چون امیرالمؤمنین متصل به علم غیب است. ولی بقیه حاکمان چه؟ حاکمان مثل بقیه مردمن، باید رفت آمد کنن، اخبار کسب کنن تا بتونن نتیجه گیری کنن، بتونن قانون وضع کنن. انما الوالی بشر لا یعرف ما توارا عنه، توارا یعنی پنهان شده، نمیدونن، نمیفهمن آنچه برشون پنهان شده از امور. و لیست علی الحق سماتون، حق هم یه نشانه ای نداره بگن آقا این قانون رو تایید کنیم یا این قانون رو. میگه خب مشخصه این، چرا؟ ببین نشانه داره، ببین چراغ چشمک زن داره. اینطور که نیست، باید بررسی کرد نسبت به قانون، نسبت به شرع، اینها رو سنجید بگیم این خوبه این بده. حضرت فرمود آقای حاکمی شخصی است مثل بقیه، لیست علی الحق سماتون، و حق هم یک نشانه خاصی نداره. تو عرف و بها ضروب و صدق من الکذب، مش بگیم آقا نگاه کن هر جایی که علامت روش بود این صادق است، هر جایی علامت روش نبود این کاذب. اینطور نیست، حق رو، حق و باطل را باید فهمید، باید با میزان قرآن، میزان سنت، میزان عقل وزن کشید، ترازو کرد، این خوبه این بده، این درست این اشتباهه، این اولویت اول، این اولویت دوم. این جمله حضرت بسیار جمله مهمی است. اتکاء حکومت ها باید به عقل باشه، به درایت باشه، به پیشبینی باشه. نمیشه ما حکومت رو با علم غیب اداره کنیم، نمیشه با سحر حکومت رو اداره کرد. حالا میگن آینه سکندر کذا و کذا، من کار ندارم، جامعه را باید عقلانیت اداره کنه، حکومت رو باید تدبیر اداره کنه. شما این جمله را که عرض میکنم خوب توجه کنید، وقتی حاکمیت که اینقدر کار مهمی است بعد با عقل و درایت و برنامه ریزی اداره بشه، چرا ما انتظار داریم در زندگی شخصی همش با سر، همش با جادو، همش با معجزه، همش با حرص، همش با تلس؟ بابا اینطور که زندگی پیش نمیره. برای زندگیت برنامه ریزی کن، برای زندگیت مشورت کن، اگر مشکلی داری به اهل فن رجوع کن، مشاوره بگیر. دنبال این نباشیم با معجزه کار رو پیش ببریم. مگر اهل بیت با معجزه زندگی رو اداره میکردن؟ بعضی ها متاسفانه اینطوری هن، چون مکرر پیام میدن، چون خیلی ها هی مراجعه میکنن آقا زندگی ما فلان گیر افتاده، در کار ما مشکلی ایجاد شده. اکثری زندگی با عقل اداره میشه، با تدبیر اداره میشه. باید برنامه ریزی کرد، اگر مانعی سر راهت هست باید ببینی چطوری برطرفش کنی، چطوری خودت رو از کنار این مانع رد کنی که آسیب کمتری بهت بخوره. حکومت را عقلانیت اداره میکند. خانواده تو هم یه حکومت کوچکه، تو هم با عقلانیت حکومت را اداره کن، تو هم زندگیت را برنامه ریزی کن، تدبیر کن و این امور رو پیش ببر. حضرت در اینجا به احتجاب حاکمیت از مردم اشاره کرد، مبادا حاکمان از دسترس مردم خارج بشن. بزنتی یکی از شاگردان و اطرافیان وجود نازنین امام هشتم علی ابن موسی الرضا است، میگه من در نامه ای که علی ابن موسی الرضا نوشته بود این مطلب را دیدم، خیلی قشنگه. حضرت به یکی از به یک نفر، الان نمیخوام بگم، بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب، به من خبر رسیده وقتی شما رو میخوان از در خارج کنن، از در کوچک میبرند و میآورند. در عمومی، در بزرگ رفت آمد هست، تو رو از اونجا نمیبرند، بلکه از یک درب کوچیکی که دست مردم بد نرسه، مردم باد حرف نزنن، شاید یکی از تو درخواستی داشته باشه درخواستش رو مطرح نکنه. حضرت فرمود این خیلی روش بدی است. ارتباط داشته باش، از همون دری وارد شو که مردم میان، از همون دری خارج شو که مردم خارج میشن. این که خودت رو خاص بدانی، برای خودت جایگاهی قائل باشی، این رو در رو شدن با مردم رو نداشته باشی، حتما آفات زیادی خواهد داشت. حضرت فرمود به حقی که من بر تو دارم از این به بعد، لا یکن مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، به حق من بر تو، از همون دری که مردم میرن و میان تو هم برو، از همون دری که خارج میشه من، با مردم حشر و نشر داشته باش. دوری کردن حاکمان از مردم تبعات سنگینی داره. یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله یوم القیامه عن حوائجه. کسی که دستش برسه، حاکمی فرمان روایی که دستش برسه بتونه کار مردم رو حل کنه، ولی خودش رو از مردم دور بگیره، احتجاب از مردم داشته باشه، خدای متعال روز قیامت رو بر میگرداند از این شخص، میگه من با تو کار ندارم، من هم در غیاب از تو هستم، غیبت کردم نیستم. خب نباید، اگر حاکمیت واقعا قائل به قیامت هست، باید برای قیامت خودش کاری کنه. در ادامه نامه 53 امیرالمؤمنین فرمود انما انت احد و رجلین، مالک تو یکی از این دو گروهی، از این دو حال خارج نیست، تو یکی از این دو نفری که میخوام بگم. یک، اما امرون سخت نفسو که بالبذل فی الحق، تو یا یه آدمی هستی که انسان سخاوتمندی هستی، انسانی هستی که بذل و بخشش میکنی در راه حق، دوست داری مشکل دیگران رو حل کنی، دوست داری پولی که داری با دیگران به اشتراک بگذاری، دست بچه یتیم رو بگیری، حالا چه زندگی شخصی چه زندگی اجتماعی، تو حاکمی هستی که از رفع مشکل مردم لذت میبری. مالک تو یا اینطور هستی؟ خب ففیمه احتجابو که من واجب حق توتی، چه دلیلی دارد تو از ادای حق واجب خودت را محروم کنی، خودت را بپوشانی؟ بس در مورد احتجاب از مردمه، دور شدن از مردم. حضرت فرمود تو بالاخره یا یه آدم سخاوتمندی هستی، اهل خوشو بشی، از این که مشکل مردم رو حل کنی خوشحال میشی، خب در این صورت چرا با مردم رفت آمد نمی کنی؟ برو داخل مردم، کسی مشکل داره مشکلش رو حل کن، کسی سوالی داره پاسخ بده، کسی خواست آبرو گرو بگذاری آبرو گرو بگذار، چه ارادی داره؟ تو که انسان دست و دلبازی هستی، اما امرون سخت نفسو که بالبزم فلحق، یا تو یه شخصیتی هستی که نفس تو، روحیه تو آن است که سخاوت کنی، بذل و بخشش کنی، خب در این صورت ففیمه، چرا، به چه علت از مردم دور میشی؟ برو در بین مردم مشکلشون برطرف کن. خب او فعل کریم توستی، چرا ترک کنی کار خوبی که میتوانی آن را انجام بدی؟ توستی یعنی دست دراز کردن به سمت چیزی. بابا تو میتوانی دست دراز کنی کار مردم رو حل کنی، چرا این کار رو نمی کنی؟ چرا در بین مردم رفت آمد نمی کنی که حرف کسی رو بشنوی؟ تو یا این گونه هستی یا گروه دوم. گروه دوم چه کسانی هستن؟ او مبتلن بالمن، یا تو یه انسانی هستی که اهل بخلی، اهل منع کردن از سخاوتی، به کسی پولی نمیدی، آبرو گرو نمیگذاری، سوال کسی رو جواب نمیدی. فما اسرع کف الناس عن مسالتک اذا ایسوا من بذلک. آقای مالک، تا اگر یک انسان بخیل باشی با مردم رفت آمد کن، به زودی مردم از تو ناامید میشن و وقتی از ناامید شدن دیگه نمیان بهت بگن آقا ببخشید میشه کمک کنی، ببخشید میشه دست ما رو بگیری، تمام شد. اگر اهل انصافی، جودی، بخششی، با مردم رفت آمد کن، کارت حل میشه. اگر اهل بخشش نیستی، با مردم رفت آمد کن، چهار بار که مردم ببینن تو دست دهنده نداری، دست از سرت برمیدارن. بهتره. خب اگر تو در بین مردم نباشی همیشه امید دارن به تو، همیشه در خانه تو رو میزنن و همیشه تو اذیت میشی، چون تو انسان اهل منعی هستی، دلت نمیخواد به کسی کمک کنی. 4 بار در جلسات برو، وقتی دیدن نه آبی از تو گرم نمیشه دیگه پی کار نمیگیرن، میرن دنبال کارشون. حضرت فرمود چه آدم بخشنده ای باشی چه آدم بخیلی باشی، در هر دو صورت دلیلی ندارد از مردم دور بشی. در بین مردم باش، یا خیر برسان، انصاف و عدالت داشته باش، یا مردم ازت ناامید بشن، تکلیف خودشون رو بدونن، بدونن آقا باید خودشون پیگیر کارشون باشن، تو برای اونها کاری انجام نمیدی، هم به نفع توست دیگه کسی نمیاد سراغت، هم به نفع اونهاست، تکلیف خودشون رو میدانن. پس با این جمله‌ای که گفتیم، به هیچ وجه هیچ عذری برای احتجاب مسئولین از مردم نیست. حضرت فرمود چه اینطور باشه چه اونطور باشه باید بری در دل جامعه، نباید از مردم دوری کرد، چون برید در دل جامعه حرفها رو بفهمید، مشکلات رو برطرف کنید. یه نکته ظریفی اینجا هست، اشاره میکنم و توجه میدم شما را، بسیار نکته مهمی است. حضرت فرمود او مبتلن بالمن، مالک تو یا آدم بخشنده ای هستی یا آدمی که مبتلا شده ای به من، مبتلا شده ای به پول ندادن به کسی، مبتلا شده ای به بخل، مبتلا شده ای به بدبختی. ابتلا یعنی گرفتاری، یعنی بیماری. این جمله حضرت رو با تمام وجود بشنویم، اگر کسی بخل دارد بیمار است، و به طور کلی یکم وسیع‌تر که نگاه کنیم گناه بیماری است. باید بفهمیم گناه بیماری است. کسی که دندانش درد نمیکنه نمیره دکتر، ولی وقتی درد گرفت شب تا صبح نخوابی، فردا صبح اول وقت دکتر میره هزینه هم میکنه تا مشکلش رو برطرف کنه. ما تا وقتی نفهمیم بیماریم آستین بالا نمیزنیم برای اصلاح خودمون. حضرت فرمود او مبتلن بالمن، بخیل که باشی بیماری، چرا نمیفهمی؟ این بخل بیماری است، این حسادت بیماری است، این عجب بیماری است، تکبر بیماری است، گناه بیماری است. اول بفهم بیماری، بعد دنبال درمانش میری. ما نفهمیدیم بخل بیماری است، اتفاقا خیال میکنیم عجب صفت خوبیه من دارم، خودم رو از همه بالاتر میبینم، هیچ کسی رو آدم حساب نمیکنم، با هیچ کسی نشستم. بابا این بیماری است که تو داری، بیماری رو باید بری درمان کنی از راه خودش. این جمله جمله مهمی است. حضرت به ما آموخت که هر گناهی بیماری است. حالا بیماری ها متفاوتن، گناهان هم متفاوتن، هر گناهی یک بیماری خاصی است. در روایات به این بحث اشاره شده، همین جا یکیش حضرت فرمود بخل من بیماری است، ابتلا است، مواظب باش این بیماری رو برطرف کن. یا مثلا در جای دیگه در همین نهج البلاغه خطبه 121 امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد انحراف اصحاب از نظر خودشون حرف میزنه، در جریان صفین چرا حرف مرا نپذیرفتید رفتید حکمیت رو پذیرفتید. حضرت داره به اینها میگه آقا هر اشتباهی کردید پاش بیستید، این مسیر مسیر غلطی است، چقدر بهتون گفتم نرید دنبال حکمیت. حالا توجه کنید، ارید ان اداوی بکم، من میخواستم با شما دردم رو کاهش بدم، من میخواستم به سبب شما حمله کنم معاویه رو از بین ببرم، و انتم داعی، شما خودتون درد منید. جمله اللهم قد ملت اطباء و حازد داع الدوی، خدایا اطباء از درمان این درد وخیم عاجز شده اند. اطباء یعنی من علی. درد چیست؟ اطاعت نکردن از امام، اطاعت نکردن از امام بیماری است. این بیماری رو باید بفهمیم، اگر نفهمیم بیماریم دنبال معالجه نمیریم. اول بفهم بیماری، مریضی مشکل داری، حالا بعد میری دنبال درمان. معصیت و گناه به طور کلی به عنوان بیماری مشخص میشه، یا گناه، گناه در روایت فرمود بدترین درده. امیر المؤمنین فرمود لا وجع او جعل القلوب من الذنوب، هیچ دردی برای انسان برای قلب بدتر از گناه نیست. گناه بیماری است، اونم بیماری سخت، بیماری لاعلاج. یا امیر المؤمنین در حکمت 388 فرمود الا و ان من البلاء الفاقه، یکی از بلاها اینه که انسان فقیر بشه. ولی از فقر بدتر هم داریم، چی؟ از فقر بدتر و اشد من الفاقه مرض البدن، مریضی، مریضی جسم حتی از فقر هم بدتره. آدم فقیر باشه ولی سالم باشه، ولی اگر پولدار باشه مریض باشه میخوای چیکار کنی؟ فقر بد است ولی بدتر از او بیماری است. بدتر از بیماری هم چیزی داریم، بیماری جسم. فرمود و اشد من مرض البدن مرض القلب، این که انسان قلبش به سبب گناه مریض بشه، این بدترین درد است. انسان باید بفهم بیماره، انسان باید بفهمد چقدر گرفتاری داره. خطبه 176 موارد زیاده بخوام بگم، خطبه 176 فرمود آیان با قرآن انس داشته باشید، بخوانید، بفهمید، نسبت به آیات قرآن تفقه کنید. فستشفوه من ادوائکم، از قرآن بخواهید شفا دهد بیماری شما را. کدوم بیماریم رو؟ سردردم رو، دلدردم رو، این بیماری ها رو، اینا رو هم درمان میکنه. ولی وستعینو بهی علا لعوائکم فی فیه شفاء من اکبر الداء. قرآن شفای سختترین بیماری هاست. آقا سختترین بیماری ها چیست؟ و هو الکفر و نفاق و الغی و زلال. نفاق است، کفر است، گمراهی است، اینها بیماری بزرگ است. گناه بیماری بزرگ است. انسان تا وقتی نفهم بیماره، گناه بیماری است، خب معلوم دنبال درمان هم نمیره. درمان بیماری ها رو هم به ما فرمودن. خود حضرت فرمود از ذنوب ادا، ذنب یعنی گناه، درد بدبختیه. و دوا الاستغفار، این دارویی که میتواند درد گناه رو ساکت کنه داروی استغفار است. و شفا الله تعود، دارو یعنی مسکن، شفا یعنی از بین برنده این مشکل اصلاح کنه، سالم کنه. شفا آن است که انسان به گناه بر نگرده. این جملاتی که عرض کردیم همه بر میگرده به یک جمله. حضرت فرمود اگر کسی منع کرد از انفاق به مردم، دستگیری مردم، این بیمار است و بیمار باید بره مشکل خودش رو برطرف کنه. خب بعد از همه اینها برگردیم نامه 53. فرمود مع ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا معونت فیه الیک. مالک، من به شما گفتم که به حال مردم رسیدگی کن، از اوضاع مردم باخبر باش، احتجاب نداشته باش، تا می توانی دست دهنده داشته باش، حتی اگر نمی توانی از مردم فاصله نگیر. مع با همه این حرفایی که زدم، ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا معونت فیه الیک، اگر تو با مردم نشست و برخاست کردی، به فرض که آدم بخیلی هم باشی، انسان جاه طلبی باشی، مال طلبی باشی، بابا مردم که از تو نخواستن خرج کنی براشون، احتیاجات مردم به تو از جنس پول نیست همیشه. بهت نمیگن خرج کن برای من که تو بگی آقا من بخیلم نمیتونم خرج کنم. پس چی میخوان از تو؟ من شکات مظلمتن او طلب انصافن فی معامله. آقا اینها یه حرف دارن، میگن ما در یه معامله دعوامون شده، ما در فلان قضیه سر فلان ماجرا با یک نفر پرونده قضایی داریم، از توی حاکم میخواهیم بیای مشکل ما رو. من اصلا از تو پول نخواستم، تو مگه آدم پول پرستی نیستی؟ اصلا من کار به پول تو ندارم، تو بیا مشکل قضایی مرا حل کن. خیلی این سیر، سیر قشنگی است. اول از این که تو اگر با مردم دست دهنده داری رفت آمد کن، بخیلی رفت آمد کن. اصلا مردم همیشه از تو پول نمیخوان، یه وقتی مردم میخوان با تو حرف بزنن، حرف زدن تو با مردم، مردم با تو، اونها رو آروم میکنه، دیگه دنبال چیزی نیستن، به هدفشون رسیده، اصلا میخوان تو رو ببینن، میخوان چهار تا داد بکشن سر تو، آروم میشن میرن. همیشه پول خواستن نیست، گاهی وقتا میخوان در یک پرونده بگن آقا شما بیا قضاوت کن، این که سخت نیست، بیا قضاوت کن. لا معونته، اینجا نمیخواد خرج کنی، بیا چهار تا پرونده رو بخون، بگو نظر من این است، نظر تو حله، بیا یه مقداری کار دادگاه ها رو زودتر انجام بده. همیشه بحث پول نیست، همیشه بحث خرج کردن نیست، مردم مشکلاتی دارن که بدون خرج کردن هم میشه حلشون کرد. بیا اقلن اونها رو درست کن. اصل آن است که همه چیز را درست کنی. اگر نتونستی، نشد، گرفتار بودی، بیمار بودی، روحت و قلبت و آشفته بود، بیمار بود، اقلن بیا به اموری برس که برای تو خرجی نداره. همه پرونده های قضایی که برادر تو و پسر عموی تو و رفیق تو نیست. بعضی وقتا میگه من اگر وارد فلان پرونده بشم مجبورم بر علیه رفیق خودم حکم صادر کنم. این پرونده رو میذاره کنار، میگه بایگانیش کنید، فعلا نیاره. خب بابا همه پرونده ها که یه طرفش پسر عمو و پسر خاله تو نیست، دو نفر غریبه با هم دعوا کردن، حالا این پرونده ها رو بایگانی کردی، کار اشتباهی کردی، ولی اقلن به اون پرونده ها رسیدگی کن. اقلن کار مردم رو در اموری که مالی نیست اصلاح کن تا انشالله حکومت درست بشه. جملات امیر المؤمنین رو باید همه کنار هم شنید. من یه جمله اینجا عرض می کنم، وعدمون باشه جلسه آخر شرح نامه 53. هر جلسه ای که تموم میشه عزیزانی به من میگن آقا اگر این اسلام از حکومت اسلامی است، پس حکومت اسلامی ما چیست؟ پس جامعه اسلامی ما چیست؟ پس جمهوری اسلامی چیست؟ ما چقدر فاصله داریم؟ همه عزیزان رو انشالله ارجاع میدم به جلسه آخر. در جلسه آخر شرح نامه 53 یک قاعده مهمی برای شما عرض خواهد شد و طبق اون قاعده میشود سنجش کرد که آیا جامعه اسلامی ما با جامعه اسلامی که امیرالمؤمنین فرمود فاصله دارد، چقدر فاصله دارد، در کدام جهت نزدیکیم، در کدام جهت دوریم. اینها رو انشالله صبور باشید، مباحث رو با ما همراهی کنید، انشالله جلسه آخر راجع به اون مطلب عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید. چون بحث